أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به فرع چهارم هست از فروعی که گفته شده که فقها برخلاف علم تفصیلی فتوا دادند، یعنی فتوا دادند به مخالفت تفصیلیه قطع. فرع چهارم اینه که اگر شخصی علم پیدا کرد یا خودش جنب هست یا شخص دیگر، مثل این که ثوبی مشترک بود بین این دو، گاهی این می پوشید گاهی او می پوشید، بعد منی در آن دیدند، فهمیدند که یکی از این دو محتلم شده. فقها فرمودند که هیچ کدام لازم نیست غسل کنند، چون در منجزیت علم اجمالی هر مکلفی باید علم اجمالی پیدا کنه به تکلیف متوجه خودش، و الا علم اجمالی به تکلیفی که یا متوجه خودم هست یا متوجه دیگری، عقلن این منجز نیست. ولذا استصحاب عدم جنابت رو جاری می کنند هر کدام از این دو مکلف، نیاز به غسل کردن ندارند. هر کدام طبق حجت ظاهریه ترک می کنن غسل رو و هیچ منکری مرتکب نمی شن. بعد مثل این که ما فرض کنید بدانیم شخصی جنب هست ولیکن خودش معذوره، خودش عالم نیست، خب این تکلیفی نمیاره که نهی از منکر بکنیم او را، خب او که منکر مرتکب نمیشه. گفته میشه که این فتوای اصحاب منجر به مخالفت تفصیلیه میشه. خب این زید و عمرو که این حالت پیش آمد، چه بسا زید میخواد اقتداء به عمرو بکنه، علم تفصیلی پیدا میکنه، یا خودم جنبم پس نمازم باطل است، یا امام جماعت جنب هست نماز او باطله و به تبع نماز من هم باطل میشه. حالا اجازه بدید پس. خب این علم تفصیلی پیدا میشه، ولی فتوای فقها اینه که به اطلاق فتوای فقها هیچ کدام لازم نیست غسل کنه. ما عرضمون اینه که اصلا اطلاق فتوای فقها نسبت به این فرضی که مخالفت تفصیلی پیش میاد، بلکه نسبت به فرضی که علم اجمالی منجزی تشکیل بشه، اطلاق کلام اونها اصلا ثابت نیست، چون اونها بر اساس قواعد اصولیه این فتوا رو دادند که معلوم بالاجمال باید تکلیف متوجه به شخص واحد باشد. وقتی که شما فرض کنید که شخص واحد تکلیفی پیدا کند و علم اجمالی به تکلیف پیدا کند در رابطه با خودش، دیگه اون فتوا نمیاد. در موردی اون فتوا هست که علم اجمالی به تکلیف پیدا نشه. اگر امام جماعت، اگر اون امر امام جماعت میشه و عادل هست، صحیح القرائه است، یا صحیح القرائه نیست ولی عادل هست، در رکوع رکعت دوم میشه بهش اقتدا کرد. خب زید میگه من علم اجمالی دارم، یا بر من لازم است که غسل جنابت بکنم اگر خودم جنوب باشم، و یا بعد از این که خودم غسل جنابت کردم اقتداء به این آقای امر بر من جائز نیست اگر امر جنوب باشد. این علم اجمالی منجزه. بله، اگر نه زید غسل بکنه نه امر، بعد زید بخواد به امر اقتدا بکنه که اون علم تفصیلی به بطلان نماز زید حاصل میشه، ما به اون کاری نداریم. تعارض اصول که ما بخواییم استصحاب عدم جنابت زید رو طرف معارضه قرار بدیم با یک اصل دیگر که استصحاب عدم جنابت امر است، نباید بریم سراغ اون نمازی که زید بدون غسل پشت سر امر میخواند که او هم غسل نکرده. این که علم تفصیلی به بطلان نماز زید پیدا میشه، امال بطلان صلات نفسه اول بطلان صلات امامه. اجازه بدید اونا رو عرض میکنه. ما این مورد رو ملاک تعارض اصول نمیدانیم. چون ملاک تعارض اصول این است که در دو طرفی که هر کدام مخالفت احتمالیه باشد بخوایم اصلاحی کنیم، ولیکن علم اجمالی داریم که یکی از این دو مورد خلاف تکلیف واقعی است، ولذا برای مثال باید اینجور مثال بزنیم که زید یک نماز میخونه بدون غسل جنابت، نماز صبح میخونه بدون غسل جنابت، بعد میره اقتدا میکنه بعد از غسل که کرد، قبل از نماز صبح غسل نکرد، بدون غسل جنابت نماز صبح خوند، بعد میره یا نماز قضا یا نماز اداء ظهر اون روز رو اقتدا میکنه به اون امام جماعت، خود این زید غسل کرده ولی هنوز امام جماعت غسل نکرده، اما وجدانن او استصحابن. خب اینجا هر کدوم از نمازها رو حساب کنیم احتمال داره صحیح باشه، ولیکن علم اجمالی هست که یا این آقای زید جنب بود پس نماز صبحش باطل است و واجب است بر او اعاده و قضاء آن، و یا امام آقای ام جنب بود پس اقتداءش در نماز ظهر به این ام مشروع نیست. این علم اجمالی منجزه، ولذا احتیاطاً این آقای زید اگر میبیند امر عادل هست و یمکن الاقتداء و خلفه، احتیاطاً باید بره غسل کنه برا خودش، و تا امر هم غسل نکرده پشت سر او نماز نخونه. ممکنه شما بگید آقا اصلاً شرط صحت جماعت صحت نماز امام جماعت به نظر خودش، ولو مأموم بداند که اون نماز از نظر این مأموم باطله. مثلا امام جماعت فرض بفرمایید در حال سفر به جای نماز دو رکعتی نماز چهار رکعتی میخونه، اتم فی موضع القصر. از نظر خود امام چون جاهله، من اتم فی السفر ان جهلن فلیس علیه الاعاده. ولو به نظر مأموم اتمام در این سفر مشروع نیست و وظیفه در این سفر قصر. خب همین که نماز امام به نظر خود امام صحیح است، کافی است که این مأموم به او اقتدا بکنه. گفته میشه که صحت نماز جماعت به نظر امام کافی است برای جواز اقتداء به او، ولذا علم تفصیلی یا علم اجمالی یه منجز پیش نمیاد. یا زید میگه یا من جنوبم، خب بر من غسل واجب است، یا اما یا امر جنوب است که چه؟ که نماز خلف او جائز نیست؟ نخیر، نماز خلف او جائز است ولو او واقعا جنوب باشد، چون به نظر او نماز او صحیح است. جواب از این مطلب اینه که هیچ دلیلی ما نداریم، اطلاقی در ادله جماعت ما نداریم که شامل این نمازی بشه که مأموم میداند که این نماز امام باطل است. خود امام معتقد است که این نماز صحیحه. ما اطلاقی در ادله جماعت نده که شامل این فرض بشه. اصلا دلیل جماعت اطلاق نداره. اینکه میبینید مرحوم آی خویی، مرحوم استاد آی سیستانی میفرمان اگر کسی از ابتداء نماز جماعت قصد داره که در اثناء نماز فرادا بکنه یا تردید داره که فرادا بکنم یا نکنم، این در انعقاد جماعتش اشکاله، ولذا از اول این آقا نمیتونه اکتفا بکنه به این نماز جماعت، باید حمد سوره رو بخونه. چرا؟ برای اینکه اطلاقی در دلیل جماعت نیست که شامل این فرض بشه. یا مثلا کسی در حال قنوت تصمیم گرفت فرادا بکنه، حالا رکعت اول نمازت رو با حدیث لا تعاد تصحیح میکنیم، اما این رکعت دوم که هنوز وارد رکوع نشدی نیت انفراد میکنی، کشف میشه که این جماعت تو از اول منعقد نشده، دلیلی بر انعقاد این نماز جماعت نیست. عمومات میگه لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، خب نماز باید همراه با قرائت سوره باشه، حمد و سوره رو باید بخونی، خب الانم که هنوز رکوع نرفتی باید حمد و سوره رو بخونی، همینجوری نمیتونی بری به رکوع. اینم که صرف نمیکنه که. ولذا انسان مقتضای احتیاط اینه که در اثناء نماز قصد انفراد نکن. خب اطلاقی در ادله جماعت که شامل این حالات بشه که بعض نماز رو ما قصد جماعت بکنیم، یعنی بعض نماز رو قصد جماعت بکنیم، یا در جایی که نماز امام واقعا باطل است به اعتقاد خودش صحیح است، ما اطلاقی در ادله جماعت نداریم. بر فرضم اگر یک اطلاق لفظی بود که الجماعت و مشروعتون فی صلات الفریضه، باز انصراف داشت از اون نمازی که مأموم می داند که نماز امام باطل است، چون امام میخواد تحمل قرائت بکنه، امام در انصراف داره که نمازش صحیح واقعی باشه به نظر مأموم. حالا اگر بعدن بعد از نماز معلوم شد که امام جماعت یهودی بوده، نعوذ بالله، بله اون روایت داره اعاده نمی کنن مأمومین، گفت از خراسان حرکت کردند، امامشون در سفر بعد از مدتی معلوم شد که یهودی است، از امام علیه السلام سوال کردن، از فرمود مشکلی نیست، نمازشون صحیحه. حالا آیا این نماز صحیحه؟ یعنی به عنوان نماز فرادا صحیحه؟ از باب حدیث لاتعاد؟ چون معمولاً خلل به ارکان نمی رساند مأموم، این حالات که تبعیت از امام موجب زیاده رکوع بشه، سر از رکوع برداشت دید امام هنوز رکوع، دو مرتبه رفت رکوع، و این نماز منفرد رو باطل میکنه، ولی این حالات متعارف نیست. آیا به این معناست که این نماز منفردن صحیحه؟ اخلال به حمد و سوره مشمول حدیث لا تعاده که نظر آی خویی و آی تبریزی است، یا نه اصلا جماعتن صحیحه، اطلاق داره ولو خلل به ارکان برسانند، خلل به ارکانه که در جماعت مختفره مثل زیاده رد که نظر آی سیستانی است، وارد این بحث نمیشیم. اما جایی که مأموم میداند نماز امام باطل است، اینجا اصلا اطلاق نداریم، اطلاق لفظی هم بود انصراف داشت از این فرض. این مثال اتمام فی موضع القصد فرق میکنه، او به نظر مأموم هم صحیحه، یعنی این امام چون جاهله به حکمه و فرض اینه تا آخر وقت هم یبقا جاهلا، به این مأموم بگن آقا این نماز امام به نظر تو صحیحه، میگه بله این نماز از این امام صحیحه. چرا؟ برای اینکه او جاهله، اگه من میخوندم باطل بود، اما چون اون میخونه صحیحه، چون مقلد کسی است که میگه وظیفه تو نماز چهار رکعتی است در این مثلا سفر دانشجویی که برای تحصیل میروی، این مشکل نداره، چون واقعا نماز مأموم صحیحه به نظر، واقعا نماز امام صحیحه به نظر مأموم. مثل اینکه امام صلا فی النجس جهلا، مأموم هم داره میبینه که این لباسش نجس است، میگه ولیکن نماز امام واقعا صحیح است برای او. این اما در اینجا اخلال به طهارت حدثیه است، اگر امام جنوب باشه نمازش واقعا باطله، چون اخلال به طهوره. فرض اینه که من اگر بخوام اقتدا کنم به این امام، یا من جنوبم یا امام جنوب است، پس نماز امام باطل است. اگر نماز امام باطل باشه، پس نماز منم جماعتا باطل میشه. برحال صحت صلات به نظر امام کافی نیست، صحت صلات امام به نظر مأموم ولو با اجرای اصالت و صحه این لازم هست. اینجا که علم اجمالی یا علم تفصیلی پیدا بشه نمیشه کاری کرد. برحال اجازه بده ممکنه کسی بگه آقای زید شما برو غسل کن، غصه این امام جماعت رو نخور. چرا؟ برای این که بعد از تعارض استصحاب عدم جنابت زید با استصحاب عدم جنابت عمرو که امام جماعته، نوبت میرسه به اصل طولی، اصل طولی در رابطه با مأموم، نماز مأموم قاعده اشتغاله. چرا؟ چون که اگر کسی احراز نکند که طهارت حدثیه دارد، خب یعنی قاعده اشتغال میگه شما شک داری در تحصیل شرط. چطور اگر شما شک میکنی رو به قبله ایستادی یا نه، قاعده اشتغال میگه باید احراز کنی رو به قبله ایستادی؟ شک بکنی وضو داری یا طهارت از حدث داری، خب قاعده اشتغال میگه باید احراز کنی امتثال امر به صلات مع الطهور را. و لذا بعد از استصحاب عدم جنابت نوبت میرسه به قاعده اشتغال در رابطه با غسل جنابت خود مأموم. میگه قاعده اشتغال میگه رو برو غسل بکن، و الا بدون غسل احراز نمی کنی صلات عن طهورن را. اما راجع به نماز امام اصالت و صحه داریم، اصالت و صحه داریم. اصالت و صحه میشه اصل طولی. حالا بهتر اینه که اصل طولی رو تعبیر نکنیم، اگر بخوایم دقیق صحبت کنیم خطاب مختص، اصل مختص. اصل مختص یعنی مثلا شما میدونی یا لباست نجس شده یا آب نجس شده، اصالت و طهاره اصل مشترک در هر دو، ولی قاعده حل نسبت به خوردن اون آب اصل مختصه. چرا؟ برای اینکه ما در مورد لباس قاعده حل نداریم، چون قاعده حل ظهور داره در حلیت تکلیفیه. نماز در لباس نجس که حرام تکلیفی نیست، فوقش باطله. حرام تکلیفی که نیست، یکی از محرمات شرعیه تکلیفیه نماز در لباس نجس که نیست. ولذا میگن اگر علم اجمالی داری یکی از این دو لباس نجسه، میتونی یه نماز در لباس اول بخونی یه نماز در لباس دوم. و اگر صلات فی النجس حرام تکلیفی بود که نمیشد این کارو کرد، حرام وضعیست. قاعده حلم که شامل فقط حلال و حرام تکلیفی میشه به نظر صحیح. خب پس صبح قاعده حل نداره، اما آب قاعده حل داره به لحاظ شربش، میتونی اون آب رو بخوری اما باهاش نمیتونی وضو بگیری. چرا؟ چون اصالت و طهارش با معارضه ساقط شد. این یعنی خطاب مختص. حالا چرا خطاب مختص بر خطاب مشترک مقدمه؟ نکتهش اینه خطاب مشترک اجمال و انصراف داره از اطراف علم اجمالی، چون میخواد از دو طرف رو بگیره. عقلا میگن این خلاف ارتکاز ماست، میخواد دو طرف رو ترخیص بدی در مخالفت قطعی علم اجمالی، این خلاف ارتکاز عقلایی است. بخوای یه طرف رو بگیری ترجیح لا مرجحه. این ارتکاز عقلا به مثابه قرینه متصل است. از اول خطاب مشترک ظهورش در اطراف علم اجمالی منعقد نمیشه، اما خطاب مختص قاعده یه طرف رو میخواد بگیره، اون که دو طرف رو نمیخواد بگیره، اون که مشکلی نداره که جاری میشه. اینجا هم گفته میشه اصالت و صحه دلیل مختصه، یک طرف رو میگیره، اون طرف هم که قاعده اشتغال داره. خب این جوابش روشنه. آقا اصالت و صحه دلیل لفظی نداره، اون قاعده فراقه که دلیل لفظی، خطاب لفظی دارد در مورد شک در صحت فعل نفس. کل ما شککت فیه من ما قد مزا فامزهی کما هو. اما راجع به شک در صحت فعل الغیر دلیل، دلیل لبیه، اطلاق نداره. اطلاق وقتی نداشت اصلا در فرض علم اجمالی قصور دارد این دلیل لبی. شک داریم در انعقاد سیره در این مورد، پس اصلا ما به اطلاق چه چیزی تمسک کنیم؟ ما در بحث تعارض گفتیم که اگر مثلا ولد اکبر ولد اکبر به یه شخصی گفت که رفیق من نماز خودم را هم به زور میخونم، بیاد بالا غیرتم تو رو به خدا یک نماز صبحی پدرمون ازش قضا شده تو بخون. اونم گفت به شرم. این ولد اکبرم نماز صبح خودش رو خوند. بعد علم اجمالی پیدا کرد یا نماز صبح خودم باطله یا نماز صبحی که اون آقا خونده. بعد از نماز دید خلاصه یه رکعتون اضافه خوند، یا اون نماز صبح سه رکعت خونده یا این آقا نماز صبحش رو یه رکعت خونده. ولی با هم شروع کردیم، اون چجور شد که بعد از سلام ما یه رکعت دیگه خون. منتها ما تو نماز شک نداشتیم، بعد از نماز این حالت برامون پیدا شد. خب علم اجمالی وقت بطلان نماز اون آقا هم برای این ولد اکبر اثر داره ها، چون اگه اون نماز باطل باشه این ولد اکبر باید خودش نماز پدر رو قضا کنه. ما گفتیم آقا آقای ولد اکبر نسبت به نماز خودت قاعده فراغ، اما نسبت به نمازی که اون آقا برای بابای تو خوند قاعده اشتغال میگه دو مرتبه بخونی خودت یا به کس دیگه بگی بخونه. چرا؟ برای اینکه اصالت و صحه در فعل غیب دلیل مطلق لفظی که نداره که به او بخوایم تمسک کنیم، بعد تعارض بکند با قاعده فراغی که در نماز خودت جاری میشه. نه، قاعده فراغ در نماز خودت جاری میشه بلا معارض، چون اطلاق داره. خطاب لفظی به اطلاق لفظیش تمسک میشه، اما دلیل لبی اگر آمد مدرک اصالت و صحه بود شک که بکنیم دیگه نمیتونیم تمسک کنیم. اگر یقین داریم بناء متشرع بر اجرا اصالت و صحت در این حال که میشه دلیل قطعی، وقت باید به اصالت و صحت جاری کنیم، به اطلاق لفظی که دلیل ظن نیست در این طرف نمیتونیم عمل کنیم، چون دلیل قطعی وقتی بود دیگه معنا نداره دلیل ظنی باهاش معارض باشه. ولی چون دلیل لبیه احراز نکردیم در این مورد اصالت و سحر و اصیره متشرعه، اصلا هیچ، ول میکنیم اصالت و سحر و قاعده اشتغال جاری میکنیم، این طرف هم قاعده فرام. خب اگر دلیل لفظی داشت بله، نه خیر، اگر اصالت و سحر دلیل لفظی داشت کل ما شککت فی فعل اخیک فهمله علی الصحه، مثل اون روایاتی که هست که زعم رخی که علی احسنه، که خب آقایون میگن و درستم میگن، میگن اون روایات حکم اخلاقیه، یعنی حمله بر بد نکن، نه اینکه آثار فعل صحیح رو بار کن. ولی اگر کسی استثار کنه از این روایت که نه این روایت میگه آثار فعل صحیح رو هم بار کن، بله تعارض میکنن دیگه. وقت این آقای ولد اکبر هم باید نماز خودش رو دو مرتبه بخونه هم نماز باباشو. حالا چون نماز صبح هر دو میتونه به نیت به نیت اجمالیه یه نماز صبح بخونه، ولی اگر یکیش نماز صبح بودی که نماز مثلا فرض کنی که ظهر بود، اون وقت باید دو تا نماز بخونه، چون قاعده فراها و اصالت و سه تعارض کرد. خب بگذاریم. پس این اصالت و صحه در فعل امام جاری نیست. بعضی ها ممکنه بگن آقا ما اصالت و صحه در نماز امام جاری نمی کنیم تا به ما ایراد بگیرید، ما اصل براءت جاری می کنیم از وجوب قرائت بر این مأموم. ول کنید این امام رو، اصالت و صحه در فعل امام جاری نمی کنیم. میگیم آقای مأموم تو نسبت به غسل جنابت خودت قاعده اشتغال داری، اما نسبت به نماز غسل جنابت که کردی حالا واسطه پشت سر این آقای امر اقتدا میکنی، مشکلی نیست اقتدا بکن. چرا؟ برای که اصل براءت از وجوب قرائت حکم میکنه به صحت نماز تو مأموم پشت سر این امام، نیاز به اصالت و صحه نیست در مورد نماز امام، چون شما داری هر کاری رو میکنی فقط حمد و سوره نمیخونی، اونم با اصل براءت از وجوب حمد و سوره خوندن بر توی مأموم که مشکل حل میشه به عنوان خطاب مختص میشه اصل براءت. به نظر ما اینم درست نیست، این که ما بیایم اصل براءت رو جایگزین اصالت و صحه بکنیم، بگیم با اصل براءت از وجوب قرائت بر این مأموم نماز جماعتش رو تصحیح میکنیم، ولیکن قاعده اشتغال میگه اول برو غسل جنابت بکن بعد بیا نماز اقتدا کن پشت سر این امر. میگیم این اولا درست نیست چون معارض است، این براءت با براءت از محرمات جنوب، دقت کنید، یک فرعی رو بنده مطرح کنم بعد تطبیق کنم بر ما. اگر کسی توارد حالتین براش شد، جنابت و غسل جنابت، اما اول جنوب شد بعد غسل جنابت کرد، یا نه اول غسل جنابت کرد بعد خوابید و جنوب شد، اون غسل جنابت مربوط به جنابت‌های گذشته بود، شک که در متقدم و متأخر داره، میشه توارد حالتین دیگه. حالا توارد حالتین استصحابا جاری نیستند لقصور المقتضی کما علیه صاحب الکفایه، یا تعارضا تساقطا کما هو الصحیح. به هر حال نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه آقا برای نماز قاعده اشتغال میگه غسل بکن، اما غسلم نکنی میتونی بری مسجد. چرا؟ یعنی که شک که در حرمت دخول در مسجد داری، اصل براءت میگه دخول در مسجد بر تو حرام نیست، این دیگه قاعده اشتغال نداره که، تکلیف انحلالیه. نمیدونم نهی از دخول در مسجد متوجه من هست یا نیست، در نماز با وضو یقین دارم امر به نماز با وضو دارم، امر به نماز با طهارت از حدث دارم، نمیدونم آیا من تحصیل کردم این شرط را یا نه، قاعده اشتغال میگه باید الاشتغال الیقینی یقتضی الفراغ الیقینی، اما راجع به دخول در مسجد که براءت از تکلیف مشکوک جاری میکنه. خب آی خویی هم در مصباح الرسول این رو داره و حرف درستی هم هست، در مانعنفی هم همین رو میگیم، میگیم آقا درسته نسبت به غسل جنابت برای نماز قاعده اشتغال داریم، به این ذهن میگه برو غسل جنابت کن بیا نماز بخون، اما براءت از محرمات محدث قبل از غسل جنابت در حقش جاری میشه، فی حد ذاته براءت داره دیگه، براءت از حرمت محرمات جنوب مثل دخول در مسجد یک طرف، براءت از وجوب قرائت حمد و سوره در این نماز پشت سر امر یک طرف دیگه، براءت خطاب مختص نشد، علم اجمالی دارم یکی از این دو براءت دروغه. چرا؟ برای اینکه یا زید میگه من جنوبم، پس براءت از محرمات جنوب بی خوده، یا امام آقای امر جنوبه، پس براءت از وجوب خوندن حمد و سوره پشت سر او دروغه و باید من حمد و سوره بخونم، چون امر جنوبه نماز جماعت باطل میشه، من باید حمد و سوره بخونم، یکی از این دو براءت خلاف واقعه. هازا اولا و ثانیا، بله خود مأموم نه هر دو در مأمومه، براءت از دخول در مسجد این مأموم جاری میکنه، میره مسجد میاد بیرون، میره مسجد میاد بیرون، تمسکن به اون اصله براءت، بعد میاد غسل میکنه، میره پشتر هم نماز میخونه بدون خوندن حمد و سوره، تمسکن به براءت از وجوب قرائت حمد و سوره، در حالی که میدونه یه خلافی در این وسط مرتکب شد، یا جنوب بود چرا صبح رفتی مسجد بدون غسل، یا امام جنوب بود پس چرا الان بدون این که حمد و سوره بخونی در این نماز اکتفا کردی به این نماز پشت سر هم، تو باید حمد و سوره میخوندی، این نماز پشت سر هم ارزشی نداره، تو باید این نماز حمد و سوره میخوندی. هذا اولا و ثانیا، بله چه تکلیفی؟ اطراف علم اجمالی براءت ها تعارض میکنه دیگه. شما علم اجمالی داری خوردن یکی از این دعا حرامه، براءت از حرمت شرب آب علف با براءت از شرب ماء ب تعارض نمیکنه؟ تعارض میکنه دیگه. اینجا هم علم اجمالی داره این آقای زید، یا خودش جنوبه نباید بره مسجد، یا این آقای عم جنوبه پس اگر واسطت پشت سر او باید حمد سوره بخونه، خود این آقای زید نمیتونه اکتفا کنه به حمد سوره عمر. علم اجمالی منجزه، اصل براءت ها در اطراف تعارض میکنه. هذا اولا و ثانیا، آقا وجوب قرائت حمد سوره در نماز وجوب نفسی استقلالی نیست تا براءت ازش جاری کنیم. هر مکلفی اول وقت مکلف است به جامع بین الصلاة مع قراءة الفاتحة و السورة به نفسه و بین الصلاة جماعة خلف امام یسلی صلاة صحیحه. اینجور شد دیگه دلیل. هر مکلفی اول وقت مکلفه به جامعه بین این دو فعل، یا خودش نماز بخواند در خانه با حمد و سوره، یا در جماعتی شرکت کنه که نماز امام جماعت صحیح واقعی باشه. خب این تکلیف معلومه، الاشتغال الیقینی یقتضی الفراغ الیقینی. آقای زید تو یقینه به این تکلیف داری؟ اگر نماز بخونی پشت سر این امر حمد و سوره نخونی، کدوم یک از این جام واجب، کدوم یک از این ادله ها رو میدونی آوردی؟ نماز با حمد و سوره که نخوندی، نماز جماعت فی صلات صحیحت من الامام هم که یقین نداری خوندی، میشه الاشتغال و یقینی یخت از الفراغ الیقینی. قاید اشتغال میگه باید احتیاط کنی پشت سر امر نماز نخونی، مگر اینکه هم بره غسل بکنه. نه بس در اینکه اینجا تکلیف اول وقت معلوم به حده. اگر من ندونم سوره بر من در نماز واجبه یا نماز لا به شرط از سوره، اون شبهه حکمی است، براءت از وجوب سوره جاری میکنم. اینجا من میدونم اول وقت مکلفم به نمازی که یا فرادا با حمد و سوره خوندن به خودم باشه، یا جماعت پشتر امامی که نماز صحیح میخونه باشه. اینو من میدونم تکلیف به حدهی و حدودهی معلومه، شک در امتثال دارم، نمیدونم پشتر این امام نماز بخونم بدون حمد و سوره امتثال این امر به جامعه هست یا نیست. خب شک در امتثال مجرای قاعده اشتغال است. فستهی هو انه اذا کان جنابت امر موضوعا لاثر شرعی فی حق زید. حالا اثر شرعی جنابت امر در حق زید یکیش این بود که گفتیم امر عادل است و یمکن الافتداء خلفه، این علم اجمالی رو منجز میکنه. اون علم اجمالی منجز نیست در در واجد علمانی فی صوب مشترک که زید بگه بابا این ام فاسقه، اینقدر غیبت میکنه فاسقه، پشتن این که نمیشه نماز خون. بعد میگیم سائر آثار جنابت و میتونی اینو بفرستیش مسجد کتاب بگذاره تو مسجد؟ اگه بگه آره میتونم، میگیم خب ارسال جنوب لوضع الکتاب فی المسجد اونم حرامه. انشاءالله بقیه آثار جنابت دیگران را که هیچ اگر عادل بود نمیشه پشت سرش نماز خون، بقیه احکام رو اجمالا با اشاره عرض میکنیم و وارد بحث بعد میشیم انشاءالله.